اولین لحظات روز یک شنبه 4 خرداد سال 1399 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از شاهین بشیری.
با سلام. آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع گچساران که از روز جمعه آغاز شده همچنان ادامه دارد. فرهام جلیلی معاون حفاظت منابع طبیعی استان کهگیلویی و بویراحمد روز شنبه در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت با توجه به اینکه آتش سوزی در منطقه کوهستانی و صخره‌ای رخ داده است، کار مهار آن به کندی پیش می‌رود. به گفته وی از میزان خسارت این آتش سوزی هنوز برآورده دقیقی در دست نیست. طی سال‌های اخیر حجم وسیعی از جنگل‌ها و مراتع ایران بر اثر آتش‌سوزی یا ساخت و سازها از بین رفته‌اند و شماری از فعالان محیط زیست از عملکرد مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی در این زمینه انتقاد می‌کنند. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا روز شنبه بیش از 133,000 تن و تعداد جانباختگان را 7,359 تن اعلام کرد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه گفت
مجموعاً 1,869 نفر از روز گذشته تا امروز به عنوان موارد ابتلای جدید به این بیماری در کشور شناسایی، ثبت و گزارش شدند. لذا تا این لحظه 133,521 مورد ابتلای قطعی به این بیماری رو ما میتونیم در سراسر کشور خدمت شما عزیزان گزارش کنیم.
در همین زمینه گزارشی در همین بخش خبری داریم که از شما دعوت میکنم به اون توجه فرمایید. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، 5 نفتکش ایرانی که عازم ونزوئلا هستند به دریای کارائیب نزدیک شده و نخستین کشتی احتمالاً فردا وارد آبهای ونزوئلا خواهد شد. این نفتکش ها حامل بیش از 1,500,000 بشکه بنزین و یک ترکیب شیمیایی دیگر برای تولید بنزینند. ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر نفتی جهان است، اما قادر به تولید بنزین نیست و در حال حاضر با کمبود شدید بنزین روبروست. جمهوری اسلامی مدعی است که در تولید بنزین به خودکفایی رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در تماس تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نسبت به هر گونه اقدام احتمالی در مورد نفتکش‌های حامل سوخت ایران هشدار داد. وی گفت که اگر نفتکش‌های ایران در آب‌های کارائیب یا در هر جای دیگر از سوی آمریکایی‌ها دچار مشکل شوند، متقابلاً برای آنها مشکل به وجود خواهد آمد. همزمان دولت ونزوئلا نیز در نامه‌ای به سازمان ملل نسبت به اقدام احتمالی آمریکا علیه این نفتکش‌ها هشدار داد. 5 نفتکش حامل بیش از 1.5 میلیون بشکه سوخت از سوی ایران از 3 هفته پیش در حال حرکت به سوی ونزوئلا هستند. ایران و ونزوئلا تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند و حرکت این نفتکش‌ها به تنشی لفظی میان تهران و واشنگتن منجر شده است. مرکز آمار ایران روز شنبه اعلام کرد که در میان 31 استان کشور، استان هرمزگان با تورم 30% بالاترین نرخ تورم را در اردیبهشت ماه داشته است. بر اساس این گزارش، کمترین نرخ تورم در اردیبهشت 99 مربوط به استان آذربایجان غربی با 13.7% است. مرکز آمار ایران گزارش کلی تورم را روز پنجشنبه منتشر کرد که بر اساس آن نرخ تورم 12 ماه منتهی به اردیبهشت 99 نسبت به دور مشابه سال گذشته 29.8% اعلام شد. این مرکز نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه را نیز 21% ثبت کرد. محمود صادقی نماینده مجلس دهم جمعه دوم خرداد گفته است وزیر دفاع جمهوری اسلامی تخطی اپراتور از مقررات و ضوابط را دلیل شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به سوی هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران اعلام کرد. در همین زمینه هم گزارشی در همین بخش خبری خواهیم داشت. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در دادگاه اورشلیم شخصا حاضر می‌شود تا به اتهام فساد مالی پاسخ دهد. آقای نتانیاهو که طولانی‌ترین ریاست دولت در اسرائیل را داشته، نخستین رهبر مشغول به کار در تاریخ اسرائیل است که دادگاهی می‌شود.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت رادیو فردا دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. حسن روحانی میگوید ادارات دولتی از هفته آینده روال عادی کارشان را از سر میگیرند.
آقای روحانی هم به عنوان یه فرد امنیتی، هم به عنوان رئیس یه دولتی که به لحاظ اقتصادی مفلس و ورشکسته است، میخواد مردم بفرسته سر کار.
آمریکا میگوید ایران در 4 دهه گذشته در 10 کشور جهان اقدامات تروریستی انجام داده. و حسن روحانی هشدار داده که اگر آمریکا برای نفتکش‌های ایران در دریای کارائیب مشکل سازی کند، ایران تلافی خواهد کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. حکومت ایران اصرار دارد که روند کسب و کار هرچه زودتر به دوران قبل از شیوع ویروس کرونا بازگردد. اعلام بازگشت ساعات کار ادارات و مؤسسات دولتی به حالت عادی، باز شدن اماکن مذهبی، تفریحی و عمومی همگی در این راستاست. این همه در حالی است که بنابر اعلام رسمی 10 استان کشور و مناطقی از پایتخت هنوز در وضعیت هشدار قرار دارند. آخرین خبرها رو مهرداد میردامادی از رادیو فردا دنبال کرده و الان روی خط تلفن همراه با ماست. مهرداد، حسن روحانی روز شنبه اعلام کرده که از هفته آینده قرار ادارات دوباره بازگشایی بشن و کارمندان دولتی هم سر کارشون برگردند. آیا این تصمیم به نوعی همراه با تغییر رویه و سیاست دولت در مقابله با ویروس کرونا است؟
اینجور که از سخنان حسن روحانی برمیاد دقیقا همینطوره. ایشون میگه که ما وارد یک مرحله جدید برای مقابله با کرونا شدیم. در حرفاش میگه که از اعمال محدودیت تحت عنوان فاصله گذاری ما عبور کردیم، دیگه فاصله گذاری نداریم، اکنون به یه مرحله‌ای رسیدیم که ایشون اسمشو میذاره مهار کرونا و مدیریت و مقابله با. و در همین مرحله است که صحبت از بازگشایی ادارات و مؤسسات دولتی میکنه و صحبت از بازگشایی اماکن مذهبی، تفریحی و عمومی. این در همه در حالیه که مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری‌های عفونی، همین روز شنبه بعد از صحبت‌های حسن روحانی گفته که پروتکل‌های بهداشتی در اغلب اماکن عمومی مانند حمل و نقل، ادارات و اماکن مذهبی رعایت نمیشه. اون از افزایش لجام‌گسیخته مسافرت‌ها هم اظهار نگرانی کرده و گفته که با این وضعیت اپیدمی تا آخر سال ادامه خواهد داشت. در روزهای اخیر شاهد هشدار مقام‌های بهداشتی به مردم بودیم که اونها را از سفر به در تعطیلات روزهای پیش رو برحذر می‌داشتند. اما روز شنبه جانشین پلیس راه ناجا گفته که نسبت به مدت مشابه در سال قبل شاهد افزایش 13% نرخ ترددها در کل کشور و افزایش 59% تردد در محور کرج چالوس بودیم. رئیس اتحادیه رستوراندارا هم گفته که بعد از عید فطر تمام رستوران ها و تالار ها کار خودشون از سر می گیرن.
اما در رابطه با صحبت هایی که حسن روحانی روز شنبه بیان کرده و اینکه گفته که ادارات و مؤسسات دولتی قرار هستش از هفته آینده دوباره کار خودشون شروع کنند، پیشتر نظر رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو پرسیدم که با هم گوش میکنیم.
ما در ایران هم روحانیت حاکم بر نظام پزشکی و کارشناسی کشور هست، هم نظام رسانه‌ای آزاد نداریم و هم شخص آقای جمهور نقطه چین موازش رو ببینیم، عمدتاً به عنوان یک مسئول امنیتی با سابقه امنیتی داره حرف میزنه که جان آدمیزاد براش مهم نیست. از جمله نمونهش همین آمارهای متناقضی است که داده میشه. ایشون یه حرف میزنه، نظام پزشکی یه حرف دیگه میزنه، مسئولین پزشکی همین دولتی حرف دیگه میزنن، ولی در تحلیل نهایی آقای روحانی هم به عنوان یه فرد امنیتی، هم به عنوان رئیس یه دولتی که به لحاظ اقتصادی مفلس و ورشکسته است، میخواد مردم بفرسته سر کار. جاهایی که جان خود مسئولین و مصلحت اونها باشه اینا کاملا رعایت میکنن. راهپیمایی روز قدس رو لغو کردن، چون خود حضرات همون 300 نفر مسئولین نظامی که اینها رو در 7 قرنطینه مخفیشون کردن در حراست میکنن، اونا هم به تشریف بیارن تو راهپیمایی. ولی جای دیگه که مردم عادی جانشون در خطره، ایشون فرمان رو به پیش میده و دهنکجی میکنه به نظام پزشکی کشور و آمار و ارقام و هشدارهایی که داده میشه. الان از یه طرف راهپیمای روزه قدس رو لغو میکنن، از یه طرف یک مسئولی میاد میگه که در 10 تا استان در وضعیت هشدار هست، آقای روحانی سخنرانی میکنه و هیچ عدد و رقمی توش نیست به جز یک عدد که میگه 88% کسانی که مردن بیماری های جانبی داشتن. خب حالا حتی همین رو که خب یه اطلاعات علمی اولیه است، ولی همین هم فریبنده است. آیا شما کارمندانی که بیماری های جانبی دارن، کارگرایی که بیماری های جانبی دارن، اجازه میدید که سر کار نیان؟ یا فقط این استثناء برای مسئولین و بسیار نور چشمی های خود حکومت و آقای خامنه ای و بسیار نظامی امنیتی ها و 300 مسئول در قرنطینه فقط اعمال میشه؟
دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو با هم میشنیدید. اما مهرداد، از بحران کرونا در جهان برای ما بگو، به ویژه اینکه ترکیه همسایه ایران از روز شنبه مقررات منع آمد و شد برقرار کرد تا روز سه شنبه، البته اون هم در 81 شهر این کشور.
مورد ترکیه از این لحاظ جالبه که توی رتبه بندی شمار بیشتری مبتلایان به ویروس کرونا در سطح جهان بعد از ایران قرار داره، یعنی ترکیه طبق آمارهای رسمی اون کشور بالای 150 هزار نفر مبتلا داره، ایران مطابق آمار رسمیش بالای 133 هزار نفر. حالا دولت ترکیه اعلام کرده که به مدت مقررات منع رفت و آمد برای 4 روز و 24 ساعته از جمعه تا پایان سه‌شنبه در همه استانهای این کشور اعمال میشه تا از مسافرت و جابجایی افراد مبتلا یا ناقل جلوگیری به عمل بیاد. اونجوری که دولت ترکیه اعلام کرده هیچ گونه اجتماع مذهبی یا جشنهای خیابانی به مناسبت عید فطر در این کشور برگزار نخواهد شد. اما در سطح جهان، سازمان جهانی بهداشت روز شنبه اعلام کرد که آمریکای جنوبی به کانون جدید شیوع ویروس کرونا تبدیل شده. بر طبق آخرین داده‌ها و اطلاعات دانشگاه جان هاپکینز، در حال حاضر بیش از 5,370,000 نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و از این میون بیش از 343,000 نفر بر اثر این ویروس جان خودشون رو از دست دادند.
سپاسگزارم، مرتضی میردامادی بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران و جهان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش هاکی است، ماموران پلیس با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای تجمع در قیزانیه اهواز را که در اعتراض به قطع آب آشامیدنی این منطقه برگزار شده بود برهم زدند. همزمان در تجمعی دیگر نیروهای یگان ویژه به کارگران معترض شهرداری اهواز حمله کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
به گفته شماری از رسانه‌های محلی و کاربران شبکه‌های اجتماعی، ساکنان منطقه قیزانیه در 45 کیلومتری اهواز روز شنبه 3 خرداد در اعتراض به قطع آب در برابر بخشداری تجمع کردند که با حمله ماموران پلیس و شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای از سوی این نیروها روبرو شد. در همین زمینه سرهنگ محسن دالوند، فرمانده نیروی انتظامی اهواز، این تجمع را غیرقانونی خواند و مدعی شد که اقدام پلیس در استفاده از سلاح ساچمه‌ای به خاطر حمله معترض به ماموران این نیرو و مسدود کردن جاده اهواز رام هرمز امیدیه بوده است. بر اساس گزارش پایگاه خبری پلیس، در این درگیری‌ها 2 نفر از تجمع کنندگان به صورت سطحی مجروح و بازداشت شدند. در شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویر ویدیوهای منتشر شده از جمله سانی را نشان می‌دهد که گلوله‌های ساچمه‌ای به پایشان خورده و مجروح شدند. رسانه‌های محلی کمبود آب آشامیدنی در بخش قیزانیه شامل 83 روستا را یکی از مشکلات قدیمی این منطقه توصیف کردند. از سوی دیگر تجمع شماری از کارگران شهرداری اهواز نیز در همین روز مورد حمله نیروهای یگان ویژه قرار گرفت. بنابر گزارش‌ها اقدام شهرداری اهواز مبنی بر استخدام کارگران جدید و اخراج کارگران معترض فعلی، تجمع اعتراضی روز شنبه را پدید آورد که پس از آن با تماس مسئولان شهرداری، ماموران یگان ویژه در محل حاضر شده و به تجمع حمله کردند. یکی از کارگران حاضر در این تجمع به رادیو فردا گفت که ماموران اقدام به ضرب و جهر کارگران کردند و صدای تیراندازی هم شنیده شد. به گفته این کارگر معترض، این اعتراض‌ها فقط به خاطر عدم پرداخت دستمزدها به کارگران انجام گرفت. در شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویری از حمله ماموران امنیتی به این کارگران معترض منتشر شده است. در روزهای اخیر شماری از رسانه‌های ایران از جمله باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده بود که کارگران شهرداری در مناطق 4، 5 و 6 اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود چند روز دست از کار کشیدند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پنج‌کشی نفتکش ایرانی حامل صدها هزار بشکه نفت و سوخت مورد نیاز ونزوئلا روزهاست که محل مناقشه تازه‌ای میان آمریکا و ایران شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ایران روز شنبه گفت اگر میان ایران و آمریکا بر سر اعزام نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا تنشی رخ دهد، این تنش به جنگ نفتکش‌ها محدود نخواهد بود. حشمت الله فلاحت پیشه بدون اشاره به جزئیات بیشتر افزود به دلیل اختلافات میان دو کشور به ویژه در غرب آسیا که به گفته او به نوعی سفارایی جدی سیاسی و نظامی و جنگ سرد برقرار است، اتفاقات بزرگی میتواند رقم بخورد. داده های مربوط به تردد کشتی ها در آبهای بین المللی نشان میدهد اولین نفتکش از 5 نفتکش حامل سوخت ایران به نزدیکی دریای کارائیب رسیده است. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از داده‌های وبسایت رفینیتیو ایکان گزارش داد نفتکش فورچون که با پرچم ایران حرکت می‌کند در اقیانوس اطلس شمالی است و انتظار می‌رود روز یک شنبه وارد آب‌های سرزمینی ونزوئلا شود. 4 نفتکش دیگر از تنگه جبل طارق عبور کرده و به سوی دریای کارائیب ادامه مسیر می‌دهند. اطلاعات مؤسسه رفینیتیو ایکان نشان می‌دهد این 5 نفتکش مجموعاً حامل بیش از 1.5 میلیون بشکه گازوئیل، آلکیلات و دیگر مواد سوختی ایران به مقصد ونزوئلا هستند. ونزوئلا پیش از محدودیت‌های کرونا 170 هزار بشکه بنزین مصرف می‌کرد، اما به دلیل جیره‌بندی‌ها اکنون روزانه 40 هزار بشکه در پمپ بنزین‌هایش توزیع می‌شود. آمریکا میگوید ایران در قبال بازسازی پالایشگاه ونزوئلا و همچنین تأمین برخی مواد سوختی این کشور شمشای طلا دریافت میکند و مقداری از این طلاها را هم در ماهای اخیر با هواپیمای ماهان به تهران منتقل کرده است. طلاهایی که از سرنوشت آنها در ایران و اینکه چه نهادی آن را دریافت کرده خبری منتشر نشده است.
اما باید اضافه کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در ارتباط با همین موضوع تماسی داشته با امیر قطر و گفته که اگر نفتکش‌های ایران در دریای کارائیب یا هر کجای جهان از طرف آمریکایی‌ها دچار مشکل بشه، برای اونها مشکل به وجود خواهد آمد. پیشتر دیدگاه جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا رو درباره این اظهار نظر حسن روحانی پرسیدیم.
به دنبال درگیری‌هایی که آمریکا، ایران و ونزوئلا داشتن، اخیراً آمریکا کشتی‌های جنگی رو به اطراف دریای کارائیب اعزام کرده و ونزوئلا هم اعلام کرده که با کشتی‌های جنگی خودش از محموله بنزین ایران حفاظت خواهد کرد و روحانی هم تهدید به تلافی کرده، گفته برای آمریکا در جای دیگری مشکل ایجاد خواهد شد. با این سناریو امکان این رو باید در نظر بگیریم که آمریکا قطعاً برتری نظامی داره در کارائیب، در حالی که ایران یک مقداری برتری تاکتیکی داره در منطقه خلیج فارس. هر گونه اقدام نظامی علیه این کشتی‌ها صورت بگیره، احتمال اینکه ایران در خلیج فارس به منافع آمریکا نزدیک بشه یا تهدید بکنه وجود داره و همین قضیه باعث پیچیده‌تر شدن موضوع هستش. در این حال، در حال حاضر تقریبا هیچ کسی فکر نمی‌کنه که کار به یک درگیری نظامی بکشه. احتمال وجود داره که آمریکا یک چنگ و دندانی نشون بده ولی عملا اجازه بده که این محموله به مقصد برسه به دلایل دیگری، به خاطر اینکه به هر صورت صنایع ونزوئلا، صنایع نفت و بنزین ونزوئلا توسط آمریکایی‌ها ساخته شده. آمریکا هنوز مقدار کمی نفت از ونزوئلا داره وارد میکنه و در نهایت رژیم بعدی ونزوئلا هر چه که باشه متمایل به آمریکا خواهد بود و آمریکا یک چنین پایگاهی در اونجا داره. بنابراین هر گونه اقدام در ونزوئلا احتمالاً با رایزنی با اپوزیسیون ونزوئلا انجام خواهد شد. به من بعید میدونم که آمریکا اقدام نظامی بکنه و یا ایران چیزی که تهدید کرده دست به عمل بزنه.
اظهار نظر جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل ساکن آمریکا رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزارت خارجه آمریکا در گزارشی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که در طول 4 دهه گذشته در اقدامات و حملات تروریستی در بیش از 40 کشور جهان نقش داشته. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که روز جمعه 2 خرداد منتشر شد اعلام کرد که حکومت ایران در طول 4 دهه گذشته در بیش از 40 کشور جهان اقدامات و آنچه حملات تروریستی خوانده شده نقش داشته است. در این گزارش آمده که جمهوری اسلامی دست کم 360 مورد ترور هدفمند در کشورهای مختلف انجام داده است. وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه این اقدامات منجر به کشته شدن یا آسیب دائمی به صدها تن شده نیروی قدس سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و گروه‌های نیابتی وابسته به ایران را مسئول این حملات خوانده است. وزارت خارجه آمریکا در بخش دیگری از این گزارش به نقش اعضای تیم دیپلماتیک ایران در خارج از این کشور در این ترورها که بر اساس تحقیقات قضایی و اطلاعات سرویس‌های امنیتی به دست آمده اشاره کرده است. در این گزارش به نام محسن ربانی وابسته فرهنگی سفارت ایران و حمیدرضا عسقری دیپلمات ایرانی که سابقه عضویت در سپاه دارد در ماجرای بمبگذاری سال 1994 در مرکز یهودیان در بونوس آیرس آرژانتین اشاره شده. عباس اسدی دیگر دیپلمات ایرانی است که نامش در این گزارش آمده. او به اتهام توطئه برای بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس از سال 2018 در بلژیک زندانی است. قتل مسعود مولوی در استانبول ترکیه هم که به گفته این گزارش از سوی دیپلمات‌های ایرانی هدایت شده از دیگر موارد مورد اشاره وزارت خارجه آمریکا است. از دیگر نکات مورد اشاره در این گزارش تغییر رویه ایران در استفاده از باندهای خلافکار قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر اشخاص سالس در ترورها به جای فعالیت‌های دیپلماتیک خود است. همچنین در گزارش وزارت خارجه آمریکا به فعالیت‌های علی فلاحیان وزیر اطلاعات پیشین ایران پرداخته شده و از او به عنوان هدایت کننده در ترور چندین چهره ایرانی سیاسی در اروپا نام برده شده است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا تهدید و ربودن روزنامه‌نگاران و برخی شاغلان این حرفه در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران و همچنین تهدید به قتل فعالان مدنی، معترضان سیاسی و رهبران اقلیت‌های قومی و مذهبی از دیگر فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در خارج از کشور نام برده شده است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود به صراحت اعلام کرده که سپاه پاسداران به صورت فزاینده‌ای فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران خارج از کشور را تهدید و تلاش دارد جامعه مدنی را وادار به سکوت کند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی به تازگی گفته خطای فرد یا افرادی در محل پرتاب موشک دلیل هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری اوکراین بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در نخستین واکنش به این خبر که وزیر دفاع ایران تخطی اپراتور از ضوابط را دلیل شلیک به هواپیمای اوکراینی اعلام کرده، مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین گفت به آن دلیل که این سانحه در ایران رخ داد، انجام تحقیقات بر عهده ایران است، اما این کشور موظف است تضمین کند این تحقیقات جامع، شفاف و مطابق حقوق بین الملل انجام شده و تمام افراد مسئول به جزای عملشان رسیدند. Євгеній Єнін, معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت:
ما درباره مسئولیت پذیری ایران در چهارچوب قوانین بین الملل گفتگو می‌کنیم. مطابق عرف بین الملل، اطلاعات یک پرونده جنایی تنها زمانی رسمی می‌شود که با حکم قاضی تایید شده. موضع ما این است که اوکراین به عنوان کشور صاحب هواپیما باید به حد اکثر اطلاعاتی که در تحقیقات ایران حاصل شده دسترسی داشته باشد تا مطمئن شویم این تحقیقات شفاف و بی‌غرض بوده. ضمناً سایر کشورهای متأثر نیز بر همین موضع هستند.
інші постраждалі держави.
اظهارات مسئول پرونده سرنگونی پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین در پیان بیان شد که جمعه محمود صادقی نماینده مجلس دهم در توییتر خود نوشت هفته گذشته در پاسخ به پرسش وی و دو نماینده دیگر مجلس وزیر دفاع ایران تختی اپراتور از ضوابط مربوط به اقدام در وضعیت محدود لزوم کسب مجوز و عدم ارتباط گیری و اتکاب اطلاعات مبهم دریافتی را علت شلیک به هواپیمای فربری اوکراینی اعلام کرد. پیش از این شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران گفته بود یک نفر در رابطه با این پرونده در بازداشت است و چند نفر دیگر نیز احضار شدند. یوگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید کیف هیچ توضیح رسمی از ایران درباره دلایل سرنگونی پرواز 752 دریافت نکرده.
مطابق مقررات بین المللی ایران متعهد است بیدرنگ تحقیقات جامع و شفاف فنی و جنایی در رابطه با این سانحه را به انجام برساند. به همین دلیل تا زمانی که مطمئن شویم عدالت اجرا شده و افراد مسئول این سانحه مجازات شدند پیگیر این مسئله خواهیم بود. فعلا از ایران نه غرامتی که باید به بستگان جانباختگان خطوط هوایی و کشور اوکراین پرداخت شود و نه ضمانتی که حادثه‌ای مشابه در آینده تکرار نمی شود دریافت نکرده ایم.
مسئولین اوکراینی بارها بر ضرورت همکاری ایران در بررسی سانحه پرواز 752 تأکید و اعلام کردند. نه تنها اپراتور سامانه بلکه تمام کسانی که به دستور آنها به سوی هواپیمای مسافربری اوکراینی موشک شلیک شده بود باید معرفی و مجازات شوند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی را با شلیک دو موشک مجاورتی پدافند هوایی سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. با گذشت بیش از 4 ماه از وقوع این سانحه نتایج ملموسی از تحقیقات آن به دست نیامده و حتی بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما آغاز نشده. کیف بارها هشدار داده در صورت امتناع ایران از همکاری به نهادهای بین المللی شکایت خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
دوباره میرسه با آخرین بخش مجله نیمه شب که آخرین اخبار میادین ورزشی هست. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
بعد از موافقت ستاد مبارزه با کرونا در ورزش ایران، تیم‌های لیگ برتر فوتبال یکی پس از دیگری با انجام آزمایشات کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی تمرینات خود را به طور رسمی آغاز کردند. اما برخی از تیم‌ها از جمله تیم‌های وابسته به وزارت نفت به دلیل مشکل مالی با آغاز دوباره لیگ میانه خوشی ندارند. صنعت نفت آبادان از جمله این تیم هاست که به گفته مربیش کاظم فرهانی هم مشکل مالی دارد و هم تمرین در این شرایط را خطرناک می داند.
تمرین کردن تو این شرایط برای تمام نفرات برای تمام مجموع واقعا خطرناکه. شما الان در نظر بگیرین تمرین کردن تو خوزستان یا حالا تیم خودمون نفت آبادان، یه رخکن 35-40 متری، حالا بین 30-40 تا بازیکن داخل این رخکن، اون آقایونی که این تصمیم گرفتن یه لطفی بکنن، یه تصمیم دیگه بگیرن، یه بودجه برای ما در نظر بگیرن که تیم بتونه بره اردو، بره بیرون از استان، از خطر کرونا دور بشه.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا 10 تصویر از برترین و خاطره انگیزترین گل‌های این قاره را منتشر کرده که گل حمید استیلی به آمریکا در رقابت‌های جام جهانی 1998 فرانسه یکی از این گل‌ها است. سایت AFC ضمن به تصویر کشیدن خوشحالی گل حمید استیلی در آن بازی از کاربران خود خواسته تا 5 تصویر مورد علاقه خود را انتخاب کنند. از تهران خبر رسیده روز شنبه ساختمان خانه کشتی محل تمرین تیم‌های ملی و مجموعه اداری فدراسیون کشتی دچار آتش سوزی شد، اما خوشبختانه در این حادثه صدمه جانی به کسی نخورد. برخی خبرگزاری‌های داخل ایران فرسوده بودن ساختمان خانه کشتی را علت این آتش سوزی دانستند. حسن روحانی روز شنبه در تماس تلفنی با امیر قطر پیشنهاد داده که ایران آماده است تا در برگزاری جام جهانی فوتبال در سال 2022 به آن کشور کمک کند. این در حالی است که وضعیت بیشتر ورزشگاه‌های ایران از نظر استاندارد برای برگزاری لیگ‌های داخلی هم مشکل دارد، مثل دو ورزشگاه قائم‌شهر و مسجد سلیمان. در ادامه هفته 27 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگا، تنها لیگ معتبر اروپایی که در این ایام جریان دارد، روز شنبه در دو بازی مهم دورتموند تیم دوم جدول با دو گل از سد وولفسبورگ گذشت، اما بایر مونیخ صدرنشین در یک بازی 7 گله 5-2 فرانکفورت را شکست داد. و نخست وزیر اسپانیا روز شنبه از آغاز دوباره رقابت‌های فوتبال لالیگا در این کشور از روز 19 خرداد خبر داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از شما سپاسگزاری میکنم بابت اینکه تا این لحظه همراه با ما بودید. برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم به بخش دیگری از مجله دریچه از مهتاب وحیدی را گوش کنید. بدرود.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه 31 روز اردیبهشت ماه سال 99 را می توان یکی از دوره‌هایی در سال‌های اخیر دانست که جمهوری اسلامی دست به سرکوب گسترده جامعه مدنی در ایران زده است. با افزایش چشمگیر احضارها، بازداشتها و صدور و اجرای احکام زندان برای فعالان رسانه‌ای، فعالان کارگری و صنفی و فعالان مدنی. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و از شما دعوت می‌کنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در ادامه صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی، برای 10 فعال سیاسی و مدنی جمعاً حکم 100 سال زندان صادر شده که این احکام در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد، به اتهام‌های امنیتی که مصادیق آنها انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی است، در حمایت از نظام پادشاهی، انتقاد از وضعیت موجود در ایران و شعار نویسی. علی اصغر حسنی راد، همایون پرهیزکار، امیر پورنگ سرمدی، مریم سامقانی، علیرضا حاتمی، عطاالله رضایی، ساسان نیکنفس، علی مطلبی، یاسین جمالی و سعید قربان علی متهمان این پرونده‌اند، تنها به خاطر اظهار نظرها و انتقادهایشان. آرون عسکری، فعال حقوق بشر در ترکیه و جزئیاتی بیشتر درباره اتهام‌های این افراد.
10 تا شهروند هستند، ساکن شهرستان‌های تهران، گرگان، تنکابن، نوشهر، بابلسر، شهریار و قم. اینا بین بازه زمانی اردیبهشت ماه سال گذشته تا مرداد ما توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن تو شهرهای مختلف و برای بازجویی و خب اخذ اعترافات اجباری به بازداشتگاه نهادهای امنیتی توی استان تهران و استان قم منتقل شدن. مصداق اتهاماتشون حمایت از سیستم پادشاهی و شخص رضا پهلوی عنوان شده. حالا شعار نویسی می‌کردن یا در شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌هایی در حمایت همین موضوع انجام می‌دادن، اسکناس نویسی می‌کردن و این سری مطالب. و از طرف شعبه 15 دادگاه انقلاب، قاضی صلواتی، اتهاماتی نظیر اجماع و تبانی علیه امنیت کشور، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری مورد محاکمه قرار گرفتن. خب احکام زندان هم دقیقاً اونجا وقتی صادر شد 100 سال و 4 ماه زندان بود و 2 تا از متهمان به نام آقای اصغر حسنی راد و همایون پرهیزکار به دلیل توهین به مقامات دولتی به 74 ضرب شلاق در دادگاه بدوی محکوم شده بودند.
به جز این فعالان مدنی، 7 فعال صنفی معلمان در استان خراسان شمالی هم در دادگاه تجدید نظر این استان جمعاً به بیش از 25 سال زندان محکوم شدند. بر اساس این احکام، محمد رضا رمضان‌زاده به 8 سال زندان، حسین رمضان پور به 4 سال زندان و سعید حق پرست، علی فروتن، حسن جوهری، مصطفی رباطی و حمید رضا رجایی هر یک به 2 سال و 8 ماه زندان محکوم شدند. این افراد در سال 97 در تحصن و اعتراض‌های صنفی معلمان شرکت کرده بودند. هفته گذشته 2 معلم دیگر هم برای گذراندن حکمشان به زندان رفتند. نجات بهرامی، معلم و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش که برای اجرای حکم یک سال زندانش به زندان اوین رفت، و یاسر امینی آذر، معلم و فعال حقوق معلمان در مهابات، هم برای گذراندن حکم 15 ماه زندانش روانه زندان مهابات شد. همزمان جعفر ابراهیمی، دیگر فعال صنفی معلمان، هم در پرونده جدید تفهیم اتهام شد. تبلیغ علیه نظام به دلیل بیانیه‌ها و مواضع کانون صنفی معلمان تهران. ستار رحمانی، فعال پیشین حقوق معلمان در بریتانیا، درباره علت این فشارهای اخیر بر معلمان میگوید:
این به نظرم نشانه اینه که رژیم برای پیشگیری از آینده‌ای که هنوز اتفاق نیفتاده است، میخواد جو امنیتی در بین معلمان و دیگر فعالین کارگری و بخشای دیگه جامعه ایجاد بکنه که اون وحشتی که از آینده بعد از کرونا که احتمال جنبش‌های اجتماعی وجود داره را پیشگیری بکنه. این تنها در رابطه با معلمان نیست، در بخشای دیگه هم همین روند ادامه داره. تنها دلیلی که میتونه برای این داشته باشیم اینه که پیشگیری از اعتراضات آینده جنبش کارگری معلمان، بیکاران و بقیه زحمتکشان فرودستان جامعه.
فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی زندانی، در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال زندان محکوم شد که 5 سالش قابل اجراست. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، خرداد 98 در سفرش به ایران بازداشت شد. سعید دهقان، وکیل مدافع فریبا عادل‌خواه، در این باره بیشتر میگوید:
بخش عمده ای از حکم، یعنی 4/5 حکم، در واقع کپی پیست که فرخواست هست. اون 1/5 هم که دو اتهامشون رو رأی صادر میکنه و حکم میده به حد اکثر، اتفاقا یعنی اجتماع توانی 5 سال و تبلیغ علیه نظام 1 سال، در اون 1/5 رأی هم که فراز پایانی حکم محسوب میشه، حتی یک خط، حتی یک کلمه از دفاعیات ما به عنوان وکلای پرونده صحبت نمیشه و هیچ اثری از دفاع ما نیست، فقط اومده که وکیل بوده. خب ما طبیعتاً این قسمت رو نقد جدی داریم و حرف میزنیم که در دادگاه تجدید نظر به این حکمی که به شکل غیر قانونی صادر شده در واقع اعتراض شنیده بشه.
4 دهه است که قوه قضاییه و دستگاه امنیتی ایران پیروان اقلیت‌های مذهبی را هم بازداشت و زندانی می‌کنند به اتهام‌های امنیتی که مصادیق آنها اغلب فعالیت‌های مذهبی این افراد عنوان می‌شود. اخیراً برای 7 بهائی در شیراز جمعاً حکم 39 سال زندان صادر شد. بر اساس احکام دادگاه انقلاب شیراز، نیلوفر حکیمی به 8 سال زندان، احسان الله محبوب راه وفا به 1 سال زندان و نوید بازماندگان، بهاره قادری، الهه سمیزاده، سودابه حقیقت و نورا پورمرادیان هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. به اتهام‌های امنیتی که سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، آنها را واهی می‌داند.
اتهامات این افراد اتهامات واهی مانند تبلیغ علیه نظام بوده که مانند همیشه این اتهامات کاملاً بی اساس هست و دستگیری این افراد به دلیل فعالیت‌های انسان دوستانه اونها در شهرشون بوده و واقعاً تأسف‌بار هست که در زمانی که هم در ایران و هم در تمام دنیا همه کشورها درگیر یک بحران سلامتی هستند و یک دولت وظیفه داره که شهروندان جامعه رو تشویق به کمک به همدیگه بکنه، در عوض اونها رو محکوم به زندان میکنه.
4 نوکیش مسیحی در رشت هم حدود 10 روز پیش در پی احضار به شعبه 10 دادگاه انقلاب این شهر بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شدند. سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن 3 تن از بازداشت شدگان را مسلم رحیمی، رامین حسنپور و همسرش کاترین سجادپور معرفی کرده و نوشته است نفر 4 نخواست که نامش رسانه‌ای شود. برای هر یک از این 4 نوکیش مسیحی وثیقه 500 میلیون تومانی تعیین شده، اما به دلیل عدم تواناییشان در تأمین وثیقه این افراد روانه زندان رشت شدند. منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
همونطور که از احوال گزارش‌ها پیدا، بعد از تعطیلات نوروز فشار بر فعالان مدنی و فعالان دینی هم همینطور شدت پیدا کرده. پرونده هایی که مدت ها منتظر رسیدگی دادگاه بودن با اتهامات ساختگی و کاملا بدون استناد قانونی، اینها رو در دادگاه به احکام سنگین زندان محکوم میکنند، افراد جدیدی رو دستگیر میکنند، برخی از اماکن مذهبی مسیحیان رو که مدت ها با فشارهای مختلفی که به صورت سیستماتیک سالها ادامه داده بودند الان در صدد مصادره و تصرفشون هستند. مجموع اخباری که تو همین مدت کوتاه بعد از ایام نوروز به دست ما رسیده نگران کننده است و فکر میکنم نشانگر یه جور عزمی از طرف حاکمیت برای اینکه فشار رو در داخل بیشتر اعمال بکنه.
در اردیبهشت ماه قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی در ایران دست به احضارها و بازداشت‌های گسترده‌ای زدند، از استاد و معلم گرفته تا فعالان کارگری و مدنی. رضا اسلامی، استاد حقوق بشر در دانشگاه شهید بهشتی در تهران، یکی از این افراد است که 23 اردیبهشت توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. علت بازداشت یا اتهام این استاد دانشگاه اعلام نشده، اما وبسایت حقوق بشر در ایران نوشته که علت بازداشت رضا اسلامی فعالیت‌های حقوق بشری است. زهره اسدپور، فعال حقوق زنان در رشت، هم در پی احضار به شعبه 10 دادسرای انقلاب این شهر پس از تفهیم اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام با قرار کفالت آزاد شد. و کاوه مظفری، جلوه جواهری و فروغ سمیعنیا، سه فعال مدنی در رشت، طی احضاریه‌ای به شعبه 10 بازپرسی دادسرای انقلاب رشت احضار شدند در رابطه با پرونده‌ای به اتهام تبلیغ علیه نظام. این فعالان مدنی دیماه 98 در مراسم 40 کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه بازداشت و پس از مدتی با وثیقه آزاد شدند. شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، میگوید
ما اگه برگردیم به وقایع سال گذشته، آبان 98 بود که چند صد شهروند ایرانی، حتی شاید بالغ 1500 نفر کشته شدن. بعد واقعه شلیک و هواپیمای مسافرهای اوکراین داشت که در اون هم باعث اعتراضات وسیع شد و برای اون هم چند نفر بازداشت. و در سال 99 هم ما احتمالا همچین وقایعی ممکن داشته باشیم به خاطر بحران اقتصادی. به نظر من خیلی عجیب نیست که قوه قضاییه جمهوری اسلامی سعی میکنه که به هر دهنی کشیده افرادی که اونا فکر میکنن ممکنه که تاثیرگذار باشن در این زمینه رو بازداشت بکنن، احضار بکنن، حکم اعدام بهشون بدن، برای اینکه موج نارضایتی به حدی رسیده که براشون خطرناکه و این فکر میکنن که باید به هر دهنی پیشگیری بکنن از ایجاد تشکلها و اجتماعات.
و چند خبر دیگر. مژگان کاووسی، نویسنده و مترجم ساکن نوشهر، برای گذراندن محکومیتش بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. او به 6 سال و 4 ماه زندان محکوم شده که از این حکم 3 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های مژگان کاووسی تشویق مردم به برهم زدن نظم عمومی و عضویت در گروه‌های معاند نظام عنوان شده است. علیرضا جاپلقی، پارکورکار ساکن تهران، همچنان در بازداشت است. او عکس‌ها و ویدئوهای از حرکات ورزشی خود و بوسیدن دختری بر بام یک ساختمان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود و دختری هم که در عکس‌ها با او بود بازداشت شده است. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، برای اجرای حکمش احضار شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 2 سال زندان محکوم شده است. منوچهر سراج، عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، در دادگاه تجدید نظر استان تهران به 6 ماه زندان محکوم شد. او از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه سال 96 است. حکم زندان فرزانه جلالی، فعال مدنی ساکن کرمانشاه، هم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 1 سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام. روزبه پیری، دانشجوی ساکن تبریز و از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه 98، هم در دادگاه تجدید نظر به 91 روز زندان محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. محمد جواد حقشناس، عضو شورای شهر تهران، هم به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد به دلیل درخواستش برای اعلام آمار ابتلا به کرونا به تفکیک شهرها و استانها. اکرم رحیمپور هم هفته پیش به شعبه دو دادسرای شهید مقدس اوین احضار شد. او همسر جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری زندانی است که به تازگی در همین شعبه دادسرای اوین برایش پرونده جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل شده است. حکم 5 سال زندان صدیق سیفی شهروند ساکن دیواندره هم در دادگاه تجدید نظر استان کردستان تایید شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی. لیلا حسینزاده دانشجوی دانشگاه تهران به دلیل بیماری و حکم عدم تحمل کیفر آزاد شد. او که به 3.5 سال زندان محکوم شده بود اسفند ماه به مرخصی اعزام شد. و امیر چمنی فعال مدنی ساکن تبریز هم پس از 1.5 ماه بازداشت با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.